ساعت 22 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز آدینه 30 مهر 1400 هجری شمسی برابر با 22 اکتبر 2021 میلادی در برنامه خبری شبانگاهی به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شما هستیم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت رو میشنویم. نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم بکتر، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. داستان کل اوکراین روز جمعه درباره پرونده شلیک به هواپیمای مسافربری اوکراینی گفت تا کنون هیچ یک از وعده های جمهوری اسلامی برای همکاری در این پرونده عملی نشده است. به گزارش انجمن خانواده های جان باختگان پرواز PS752، داستان کل اوکراین در دیدار با حامد اسماعیلیون نماینده این انجمن افزود جمهوری اسلامی از ارائه شواهد و تحقیقات خود در این باره به اوکراین خودداری می کند. به گفته داستان کل اوکراین، کیف در شرایطی به تنهایی تحقیقات پرونده سرنگونی این هواپیما را پیش می‌برد که تاکنون هیچ گونه دسترسی به لاشه هواپیما، شاهدان کلیدی و یا مظنونان پرونده نداشته است. هواپیمای مسافربری اوکراینی در بامداد 18 دی ماه سال 98 با شلیک دست کم دو موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین آن کشته شدند. گزارشگران بدون مرز روز جمعه در گزارشی زندانی کردن نظاممند فعالان رسانه‌ای از سوی حکومت جمهوری اسلامی را محکوم کرد. این نهاد مستقل بین المللی همچنین درباره افزایش خطر بازداشت خودسرانه زنان روزنامه‌نگار و خانواده زندانیان پس از محکومیت ناعادلانه در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی هشدار داد. به گزارش این سازمان، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در کمتر از یک ماه مهرنوش تافیان، نرگس محمدی و فرنگیس مظلوم مادر سهیل عربی را به حبس محکوم و یا برای اجرای حکم به زندان احضار کرده است. به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، جمهوری اسلامی در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات در سال 2021 میلادی از میان 180 کشور جهان در رده 174 روم قرار دارد. رسانه‌های اسرائیل شامگاه پنجشنبه گزارش دادند به دستور رئیس ستاد ارتش این کشور تمرینات برای حمله احتمالی به ایران از سر گرفته می‌شود. این تمرینات پس از وقفه حدوداً دو ساله آغاز می‌شوند. به تازگی رسانه‌های اسرائیلی نیز از اختصاص بودجه 1.5 میلیارد دلاری برای تدارک حمله احتمالی به ایران خبر داده بودند. اسرائیل در سال‌های اخیر متهم به انجام برخی عملیات خرابکارانه در تأسیسات هسته‌ای و کشتن دانشمندان هسته‌ای ایران شده است. اسرائیل میگوید از دستیابی ایران به سلاح اتمی جلوگیری خواهد کرد و تهران همواره تاکید کرده هدف از توسعه برنامه هسته‌ایش مصارف صلح‌آمیز است. پروین بهمنی، پژوهشگر موسیقی نواحی و لالایی خان پرو آوازه قشقایی، پس از تحمل یک دوره بیماری در سن 72 سالگی درگذشت. پروین بهمنی، مشهور به خالق لالایی‌های مادران ایران زمین، از کنسرواتوار مسکو و دانشگاه دولتی کشور ترکیه موفق به اخذ درجه دکترای افتخاری شده بود. او که پس از انقلاب بهمن 57 امکانی برای برگزاری کنسرت موسیقی در ایران نداشت، با شرکت در جشنواره‌های موسیقی بومی آلمان، روسیه و ترکیه ستایش منتقدان و مخاطبان بین المللی را برانگیخته بود. این پژوهشگر و خواننده موسیقی نواحی ایران در سال 86 در فیلم سزن ساخته منیژه حکمت نیز لالایی خانی کرد و بسیار تحسین شد. پروین بهمنی، متولد 1328 در شیراز، پیش از درگذشتش موفق شد با همکاری محمد رضا درویشی و حمایت دانشگاه آتاتورک در ترکیه نغمه های بومی قشقایی را گردآوری کند. و سازمان دیدبان حقوق بشر، طالبان که قدرت در افغانستان را در دست دارد، به کوچاندن اجباری صدها خانواده هزاره متهم کرد. این سازمان مدافع حقوق بشر که مقر آن در آمریکاست، این اقدام را یک تنبیه دست جمعی علیه اقلیت شیعه هزاره ارزیابی کرده است. این بیانیه می‌افزاید برخی افراد به دلیل رویکردهای سیاسی خود و نزدیکی به دولت پیشین افغانستان با کوچ اجباری مواجه شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر همچنین یادآور شده که این کوچ اجباری در حالی انجام می‌شود که خشکسالی، مشقت‌های اقتصادی و درگیری نظامی در افغانستان نیز به آواره شدن صدها هزار نفر در سال جاری میلادی منجر شده است.
نوشین سید حسینی. اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه شبانگاهی. درخواست فرانسه از جمهوری اسلامی برای محدود کردن فعالیت هسته‌ای ایران و از سرگیری مذاکرات همزمان با دیدار فرستادی آمریکا با همتایان اروپایی.
مذاکراتی که آقای رابرت مالی در اروپا با همتایان اروپایی خواهد کرد حائز اهمیت هست از این نظر که قبل از این سفر ایشون با نمایندگان قدرت‌های خلیج فارس، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی اینا که خود اونها هم نگران وضعیت هسته‌ای ایران هستن مذاکراتی داشتن.
با سقوط ارزش ریال و قرار داشتنش در نازل‌ترین سطح ارزهای بین المللی، عدم امکان پرداخت ارز 4200 تومانی به گفته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی.
تأکید حاکمیت از قدیم الایام این بوده که متمرکز بشه روی کنترل قیمت ها.
ساختار نظام فسادزا هست و مافیاهای قدرتمند متصل به بدنه حکومت حلقه های تو در توی فساد در بخش های مختلف اقتصاد رو پیش میبرند.
افزایش چشمگیر موارد ابتلا به کرونا و مرگ و میر بر اثر کووید 19 در روسیه همزمان با شناسایی یک سویه جدید و مصری‌تر از دلتا. صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا می‌شنوید. همزمان با دیدار فرستادی آمریکا با همتایان اروپایی برای بحث درباره تلاش‌ها به منظور احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام، فرانسه از جمهوری اسلامی خواسته است فعالیت‌های هسته‌ای ایران را که با جاذبه بی‌سابقه توصیف کرده محدود کند. رابرت مالی، فرستادی آمریکا، امروز به همتایان خود از فرانسه، بریتانیا و آلمان در جلساتی در پاریس پیوست که وزارت خارجه فرانسه آن را در یک زمان حساس تلاش‌ها برای نجات توافقنامه عنوان کرده است. جلیل روشندل، کارشناس علوم سیاسی و مطالعات امنیتی در آمریکا، درباره گفتگوهای پاریس به رادیو فردا می‌گوید.
مذاکراتی که آقای رابرت مالی در اروپا با همتایان اروپایی خواهد کرد حائز اهمیت هست از این نظر که قبل از این سفر ایشون با نمایندگان قدرت‌های خلیج فارس، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی اینا که خود اونها هم نگران وضعیت هسته‌ای ایران هستن مذاکراتی داشته. به نظر میرسه که کل هدف آمریکا برای ایجاد یک شرایط مساعد بین المللی است که آمریکا بتونه وارد مذاکره با ایران بشه، اما این فقط یک طرف قضیه است. ایران نشون نمیده و یا اینکه سطح تقاضاش در حدی است که امکان این مذاکره رو ضمن اینکه چراغ سبزهای نشون میده عملا غیر ممکن میکنه. مثلا اینکه کلیه تحریما برداشته بشه، تحت یک شرایطی راستی آزمایی بشه که حالا راستی آزمایی رو باش بازی میکنن، این ور اون ور میکنن، شرایط جدید مطرح میکنن، ولی در سطح بالا هم هیچ نوع توافق قطعی صورت نمیگیره. بگذاریم که عدم پذیرفتن FATF خودش میتونه کل برجام رو در آینده برای ایران غیر قابل بهره‌برداری بکنه. از طرف دیگه ما دو تا محور دیگر هم داریم. یکی مسئله سفر آقای رافائل گروسی است که در راه تهران بیانیه خیلی تند و تیزی عمل ایران مطرح کرده که اینکه در سطح بالا ایرانی ها حاضر مذاکره و گفتگو راجع به مسائل معوقه بین آژانس نیستن. در مقابل میدونیم ایران اون ضد حمله معمولیش این هستش که آقای گروسی سیاسی کاری میکنه و داره به نفع آمریکا کار میکنه و این حرفا. ولی قضیه این هستش که نگرانی عمده دیگر هم باز مسئله نگرانی اسرائیل هست. اون هم همزمان با این آقای نفتالی بنت در سوچی با ولادیمیر پوتین مذاکراتی داشته که حدود 5 ساعت گفتن مذاکره انجام شده و بعدش هم فضای بسیار دوستانه بوده. اینها اگر بگیم که سفر چند روز گذشته دیپلمات‌های ایرانی به روسیه، یا اگرچه در مورد افغانستان بود و نتایج خیلی دورباری هم به همراه نداشت، چون بعدش متهم کردن که گزارش منتشر شده با توافق طرفین نبوده و این حرفا، از اون بخوایم بگذریم، پوتین اینجا نقش مهمی رو بازی میکنه برای آرامسازی اسرائیل. اگر که ایران بخواد وارد مذاکره در داخل مذاکرات احیای برجام بشه و مذاکرات وین رو شروع بکنه، فضای سختی رو، فضای پر از ابهامی رو به سو تصویر میکنه.
چه ابزاری، چه راههایی وجود میتونه داشته باشه برای قدرت‌های بین المللی؟ دوباره آیا پرونده رو میبرن به شورای امنیت؟
ابزار شورای امنیت میتونه مطرح باشه، به خصوص اگر آقای رافائل گروسی با دست خالی از تهران برگرده. ظاهرا این باور وجود داره که این قضایا تا نشست آتی شورای حکام که حدود یک ماه دیگر هست، اگر حل و فصل نشه حتما قضیه به شورای امنیت کشیده میشه و در این حال اون چیزی هم که به عنوان نقطه فشار غرب، مجموعه غرب به علت عدم همکاری ایران به تدریج ایجاد شده، این هست که اسرائیل آمادگی واکنش نظامی داره، براش داره تمرین میکنه، برنامه ریزی داره و غیره. بنابراین اگر که ایران نخواد واقعا مذاکرات احیای برجام رو شروع بکنه و بدون فوت وقت به یک نتایجی برسه، اون موقع مسئله واکنش نظامی اسرائیل از یک طرف، طرح در شورای حکام و معالره در شورای امنیت، یعنی میتونه این قضایا برگرده به وضعیت بسیار وخیمی برای ایران.
در این کشمکش آقای روشندل که 2 دهه است بر سر برنامه هسته ایران جریان داشته، آیا فکر میکنین چیزی رو اکنون میشه مشاهده کرد که دلالت کنه بر این که این مذاکرات به نوعی جریان خواهد یافت و کار به جاهای باریک نخواهد کشید؟
این معامله 2 طرف داره، یک طرف ایران، یک طرف مجموعه برجام. حتی چین و روسیه اون ور قرار بگیرن اگر ایران بخواد بره به سمت اتمی شدن. هیچ دلیل مثبتی تا حالا مشاهده نمیشه که ایران مایل هست مذاکرات احیای برجام رو شروع بکنه و کمک بکنه که برجام احیا بشه. البته متقابلا میگن که ایران از آقای بایدن خواسته که دست کم تضمین بکنه که تا پایان ریاست جمهوری خودش از برجام خارج نخواهد شد. این یک تفسیر جدیدتری است از اون چیزی که قبلا ایران میخواست که دولت آمریکا تضمین بکنه که هیچ رئیس جمهوری خارج نخواهد شد. اینها خواستهای بسیار سختی است که رئیس جمهور نمیتونه بهش تن در بده، به دلیل اینکه برمیگرده به فعالیت‌های ایران و شفافیت ایران. اگر همچین تعهدی رئیس جمهور آمریکا بده و بعد ایران بره به سمت اتمی شدن، آیا همچنان باید آمریکا در داخل برجام بمونه؟ باید مذاکرات بدون قید شرط اینچنینی، بدون خیال پردازی پیش بره و در حال حاضر که ما داریم صحبت میکنیم چنین علائمی از جانب ایران دیده نمیشه.
جلیل روشندل، کارشناس علوم سیاسی و مطالعات امنیتی در آمریکا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در شرایطی که توان اقتصادی در ایران جامعه را زیر بار گرانی و تورم مهار نشدنی قرار داده و توان خرید مردم به شدت تحلیل رفته، مجلس شورای اسلامی و دولت جمهوری اسلامی در حال مشورت برای حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی گزارش می شوند که برای واردات کالاهای اساسی از آن استفاده می شود. ارزش ریال در عرصه بین المللی همچنان در رتبه دوم از آخر است و تنها از پول ونزوئلا در انتهای جدول ارزهای بین المللی ارزش بیشتری دارد، آن هم برای کشوری با بیشترین ذخایر و منابع نفت و گاز جهان روی هم. برخی اقتصاددانان نسبت به امکان اعتراضات و ناآرامی‌های گسترده در کشور در صورت چنین اقدامی هشدار دادند. مهرداد میردامادی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
پس از نوروز 1397 و به فاصله چند روز از شروع کار بازار در سال جدید، قیمت دلار آمریکا به 6000 تومان رسید و در آن زمان ارز ترجیحی 4200 تومانی در جمهوری اسلامی متولد شد. مقام‌های حکومتی در آن زمان اعلام کردند نرخ دیگری را به رسمیت نمی‌شناسند و اگر قیمت بالاتر در بازار شکل بگیرد، دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی برخورد خواهند کرد. با گذشت 3 سال و نیم از آن زمان، اکنون سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس غلامرضا مرحبا به خبرگزاری فارس گفته است ناگزیر به حذف ارز 4200 تومانی هستیم. ادامه این روند امکان پذیر نیست و ادامه این امر به معنی اتلاف منابع ارزی و ایجاد راند، فساد و قاچاق در کشور است. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، روند طی شده در ایران در مورد قیمت ارز را خلاف همه توصیه های اقتصاددانان می داند.
تأکید حاکمیت از قدیم الایام این بوده که متمرکز بشه روی کنترل قیمت ها و اون هم با ابزارهای دیوان سالارانه و قضایی و حقوقی. حال اینکه اون چیزی که اقتصاددان ها در جهان امروز مطرح میکنن اینه که نظام بازار با مکانیزم های دیگری از جمله مسئله رقابت، شفافیت و البته راندزدایی است که میتونه قیمت ها رو سوق بده به سمتی که متناسب با بازار، با عرضه، تقاضا و قدرت خرید خانوار بشه.
روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی در قبرس، فساد دستگاه حکومتی را عامل به وجود آمدن ارز ترجیحی دانسته و حذف آن را نیز خواسته باندهای مافیایی متصل به حکومت می‌داند.
ساختار نظام فسادزا است و مافیاهای قدرتمند متصل به بدنه حکومت حلقه‌های تو در توی فساد در بخش‌های مختلف اقتصاد رو پیش می‌برند و مهمترین بازارهای کشور در حال حاضر تحت اراده و منافع این مافیاها توسط سیگنال‌ها و نقشه‌هاشون داره اداره میشه. در چنین شرایطی فرمولی که دولت ابراهیم رئیسی به همراه بخشی از نمایندگان همسو با دولت در مجلس به دنبال پیاده کردن اون هستن این هست که چون ما امکان و اراده مبارزه با فساد و به بیان واضح‌تر فساد زدایی از ساختار حکومت رو نداریم، در نتیجه تصمیم میگیریم که صورت مسئله رو تغییر بدیم.
حسین راغفر، استاد دانشگاه در تهران، چهارشنبه گذشته به خبرگزاری ایلنا گفت مسئولان حامی حذف ارز 4200 تومانی حافظان منافع مافیای اقتصاد ایران هستند که هم در مجلس و هم در سازمان برنامه و هم در دولت پراکنده شده اند و در تمام نهادهای اقتصاد نفوذ و قدرت دارند. به گفته این استاد اقتصاد، منطق طرفداران حذف ارز ترجیحی و 4200 تومانی این است که فساد در توزیع این ارز وجود دارد و مثال می زنند که گوشت با ارز 4200 تومانی وارد می شود اما با ارز بالای 30000 تومان به دست مصرف کننده می رسد. این افراد در دولت و مجلس مدعی هستند که با افزایش قیمت ها فساد را کنترل می کنند. این استاد دانشگاه می پرسد سوال این است چرا وقتی ارز 6 تا 7000 تومان بود و تا 32000 تومان افزایش پیدا کرد فساد را نتوانستند کاهش دهند. احمد علوی، اقتصاددان در سوئد، در پاسخ رانت حکومتی و کسری بودجه را دلیل اصلی می‌بیند.
دلیل این قضیه کسر بودجه دولت به خاطر اینکه هزینه‌هاش به شدت بالا میره، حال اینکه درآمدش کاهنده است. مشکل ساختار رانتی اقتصاد ایرانه که مبتنی است بر دادن امتیاز به وابستگان حاکمیت، به نیروهای سیاسی طرفداری وضعیت موجود و البته شناور کردن ارز به شرطی میتواند مؤثر واقع بشه که اون فرایند توزیع رانت متوقف بشه، چه در عرصه اقتصاد و چه در سیاسی.
روشنک آسترکی میگوید همانهایی که از ارز 4200 تومانی سوء استفاده کردند اکنون مترصد استفاده از فرصت جدید برای سوء استفاده بیشتر هستند و حکومت هیچ اراده‌ای برای مبارزه با فساد ندارد.
قطعاً کانال‌های رانتی عظیمی وابسته به حکومت دارن از ارز 4200 تومانی سودجویی می‌کنند، ولی واقعیت این هست که با حذف این ارز، این مافیای فساد راه دیگری برای سودجویی خودش در این شبکه گسترده‌ای که تار و پود اقتصاد ایران رو در هم تنیده پیدا خواهد کرد و این اقدام مطلقاً اسمش فساد زدایی نیست و راهکار جایگزینی که مثلا مطرح میشه بسته‌های حمایتی به جای ارز 4200 تومانی به مردم و اقشار نیازمند داده بشه هم بدون شک باز به یک مسیری برای تخلفات مالی و آنچه که فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی میشناسیم تبدیل خواهد شد.
پیشبینی برخی اقتصاددانان شکست طرح حذف ارز ترجیحی است و برخی دیگر از جمله حسین راغفر معتقد است که با حذف ارز 4200 تومانی ناآرامی به وجود می آید و آن زمان هیچ کس زیر بال مسئولیت شرایط ایجاد شده نمی رود.
مرداد میردامادی از رادیو فردا گزارش می داد اشاره می شود همین ارز دولتی یا به اصطلاح ترجیحی 4200 تومانی که اینک صحبت از امکان حذفش هست، از 7 تومان در سال 57 به همین رقم کنونی 4200 تومانی رسیده که البته ارز دولتی است و نرخ بازار آزاد خب رقم دیگری است که سر به فلک میزند. و اما پیام ها و دیدگاه های شما شنوندگان را میشنویم.
حکومت فعلی ایران به این سادگی از هم نمی پاشه و فقط در صورت فوت خامنه ای ممکنه که مدتی نظام یا کنترل حکومت رو در دست بگیرن. اپوزیسیون داخل کشور و بیرون کشور راستش فکر میکنم میتونن نقش تعییج مردم رو داشته باشن، وگرنه مردم از اصولگرا و اصلاح طلب که هیچ از اپوزیسیون هم خسته و ناامیدن. مردم ایران غالباً به نظر میرسه که رضا شاه و حکومت قبل از انقلاب رو خیلی ازش خاطره خوبی دارن و دوست دارن که اونجور حکومت هم باشه، ولی نمیدونم آیا اصلا سلطنت میتونه دیگه تو این دور و زمان تو ایران جایگاهی داشته باشه. بعید میدونم که مردم بتونن حتی با سلطنت هم کنار بیاد و اصلا آماده حضور سلطنت در ایران فکر میکنم نباشند. حتی
به نظر من اسرائیل انقدر تو ایران جاسوس داره که اگر اون بودجه 1.5 میلیاردیش هم تصویب بکنه و اجرا بکنه، میتونه در لحظه ای که میخواد حرکت انجام بده و اقدامی بکنه علیه تأسیسات هسته جمهوری اسلامی، سامانه ها رو به جاسوساش بگی از کار بندازن، سامانه های دفاعی رو بگی از کار بندازن، یعنی فلج بشن، یعنی کل نیروهای نظامی ایران از کار بیفتن، ساختار رو متلاشی میکنه. این اعتماد به نفس به اسرائیل داده که با بودجه 1.5 میلیاردی بخواد خودش رو طرف ایران بکنه.
خیلی عجیبه که هر رئیس جمهوری که تو ایران سر کار میاد همشون اعلام میکنن که اگه شما بدونید ما چه دولتی تحویل گرفتیم، چقدر آشفته بود و مسخره است. واقعا همشون از آقای روحانی، از دولت آقای احمدی نژاد شکایت میکرد، آقای رئیسی از دولت آقای روحانی، همه دزد در دزد. معلوم است کی راست میگه توی مملکت. و ایشون با کشورهایی مثل چین و روسیه رو دوست خود میدونن که از خدا به قول خودشون بیخبرن، آمریکا رو دشمن خودشون میدونن. و واقعا متاثر میشه آدم وقتی اینا رو میبینه، اصلا نمیدونه توی مملکت باید به کی اعتماد کرد.
به نظر میرسه که طرف ایرانی بالاخره بعد از 20 سال متوجه شد که تمام این مباحث مربوط به مذاکرات هسته‌ای فقط برای بازی کردن با عرضه و تقاضا و بالا و پایین بردن قیمت انرژی در جهان و استاک مارکت هست. و الان میبینیم که این بازی رو اونها هم شروع کردن انجام میدن و فقط اجازه نمیدن که طرف غربی مشخص کنه چه روزهای مذاکره هست و نتیجه مذاکرات آیا خوشبینانه هستن یا بدبینانه هستن که قیمت نفت بالا یا پایین بره. و معمولا هم در آخر هفته شنبه، یک شنبه و یا جمعه بعد از تعطیل شدن استاک مارکت اتفاق می افتاد.
در رابطه با تقاضای بودجه 1.5 میلیارد دلاری اسرائیل برای حمله به ایران باید بگم که بذار 1.5 میلیارد دلار اگه 10 میلیارد دلار هم تقاضا بکنن و این کار انجام بدن، جمهوری اسلامی این قبیل حمله را با جمع دل میخره. جمهوری اسلامی هم به قول معروف آوازا تکوب نمیخوره براش، چون اون چیزی که هدف کشورهای اسرائیل و خارجی دیگر هست، یعنی سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی، باید از داخل به دست مردم ایران صورت بگیره، نه نیروهای بیگانه خارجی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سازمان بین‌المللی گروه ویژه اقدام مالی FATF که علیه پولشویی، مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان یافته فعالیت می‌کند، اعلام کرده جمهوری اسلامی و کره شمالی کماکان در فهرست سیاه باقی ماندند. FATF ترکیه، مالی و اردن را هم در فهرست خاکستری قرار داده است. رضا ولیزاده.
گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF، گروهی بین المللی که با هدف مبارزه با پولشویی در سطح جهانی فعالیت می کند، تصویب چند لایحه مرتبط با پولشویی را برای خروج ایران از فهرست سیاه لازم می داند. گروه FATF روز دوم اسفند سال 98 پس از خودداری حکومت ایران از تصویب برخی لوایح مربوط به پولشویی و اصلاحات لازم در نظام مالیش، اعلام کرد که ایران را به فهرست سیاه خود بازگردانده است. این گروه با قرار دادن ایران و کره شمالی در فهرست سیاه به همه کشورها اختیار داده است که در نقل و انتقال‌های مالی با این دو کشور به طور مستقل اقدام کنند. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، درباره اثر باقی ماندن ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی به دو پیامد اشاره می کند. پیامد نخست حتی شامل متحدان سیاسی و اقتصادی ایران نیز می شود.
حضور ایران در این فهرست سیاه و تداوم اون دو پیامد عمده داره در کوتاه مدت و میان مدت دست کم. پیامد اولش اینه که کشورهایی که به نوعی در دور زدن تحریم ها با ایران همکاری میکنن و یا علاقه دارن که نوعی بار تحریم ها بر ایران سبکتر بشه، از جمله از چین میشه اسم برد، از روسیه میشه اسم برد، از چند قدرت احتمالاً آسیایی یا خاورمیانه‌ای میشه اسم برد مثل عراق به خصوص، اینها در ازای همکاریشون با ایران دچار مشکل میشن. یعنی حضور ایران در فهرست سیاه FATF مانعی میشه برای اینکه مثلا چینی ها بتوانند در مورد مسائلی مثل خرید نفت از ایران با ایران همکاری بکنن یا همکاریشون رو گسترش بدن.
حسن روحانی سوم مرداد ماه امسال و درست 9 روز پیش از تحویل سکان دولت به ابراهیم رئیسی گفته بود اگر FATF تصویب نشود، رفع شدن تحریم ها هم هیچ کمکی به حل مشکلات بانکی ایران در ارتباط با دنیا نمی کند. این همان پیامد دوم باقی ماندن ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی است که فریدون خاوند از آن میگوید.
پیامد دوم این هست که در شرایط کنونی با بقای اسم ایران در فهرست سیاه، حتی اگر در مذاکرات و گفتگوهای وین بر سر احیای برجام پیشرفت‌های حاصل بشه و راه باز بشه برای بازگشت ایالات متحده آمریکا به این موافقتنامه، اگر ایران در این فهرست باقی بمونه، مشکلات به جای خودشون برجا هستند. یعنی بازگشت برجام نمیتواند در مقابل مشکلاتی که بر سر حضور ایران در فهرست سیاه FATF هست، یک انعطاف‌هایی رو ایجاد بکنه یا تسهیلاتی رو برای ایران به وجود بیاره.
تا سال 2015 کشورهای ایران و کره شمالی در فهرست منتشر شده گروه ویژه اقدام مالی به عنوان کشورهای خطرناک شناخته شدند. اگرچه در سال 2015 ایران تعهد داد طی 12 ماه به اجرای برنامه اقدام مالی بپردازد و همین باعث شد تا اقدامات متقابل علیه ایران برای مدت 1 سال به تعلیق درآمد، اما تعهد ایران با مخالفت محافظه‌کاران روبرو روبرو شد. محافظه‌کاران که اکثریت مجمع تشخیص مصلحت نظام را در اختیار دارند میگویند با تصویب این لوایح دست ایران برای کمک به نیروهای نیابتی حزب الله لبنان و دیگران بسته می‌شود. حسن روحانی سوم مرداد ماه بدون نام بردن از مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت در این زمینه دولت و وزارت اقتصاد کار خود را انجام داده بود و مجلس و شورای نگهبان نیز کمک کرده بودند، اما یک جای دیگری مشکل درست کرد. اکنون با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی گفته می شود دولت و دیگر نهادهای حکومتی یک دست شدند. با در نظر گرفتن این هماهنگی، آیا اراده‌ای برای چانه زنی در مورد تصویب لوایح FATF باقی می ماند؟ دیدگاه فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس.
کسانی که با دولت 13 بر سر کار اومدند همونهایی بودند که اصولا معتقد بودند بازگشت ایران به مقررات عادی FATF مغایر با منافع جمهوری اسلامی و دلایل گوناگونی می آوردند، من جمله این که این اجازه میده به FATF و نظام بین المللی که از نظر اونها نظام سلطه است بر اینکه بر نقل و انتقالات پولی در ایران نظارت داشته باشه و همینطور مانعی به وجود میاره در ارتباطات بین ایران و سازمانهایی که در خاورمیانه با ایران همکاری میکنن از حزب الله لبنان گرفته تا هشت و شبی. بنابراین اینها هستن که به قدرت رسیدن و طبعا در شرایط فعلی بر همون دوگمه‌های سابق خودشون در مورد FATF تکیه خواهند کرد، مگر آنکه وضعیت به قدری برای اینها در موقع اعمال قدرت که حالا در مسند اجرایی قرار گرفتن دشوار بشه این وضعیت که ناچار بشن در تفکرات سابق خودشون تجدید نظر بکنن و تلاش بکنن که رای باز بشه برای اینکه در مورد قوانین FATF ایران بتواند از این فهرست سیاه خارج بشه با پذیرش شروطی که FATF براش تعیین کرد.
خبرگزاری رویترز میگوید تحقیقات نشان میدهد که کشورهایی که در فهرست گروه اقدام مالی دچار تنزل رتبه بندی میشوند، روابط آنها با بانک های خارجی و سرمایه گذارانی که از رتبه بندی FATF پیروی میکنند تحت تاثیر قرار میگیرد.
جمهوری اسلامی کنار کره شمالی همچنان در فهرست سیاه سازمان بین المللی گروه ویژه اقدام مالی FATF علیه پولشویی، تروریسم و جرائم سازمان یافته.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
رئیس جمهور روسیه و نخست وزیر اسرائیل در اولین ملاقاتشان بر تقویت و توسعه روابط دو جانبه تاکید کردند. گزارش هاکیس برنامه هسته‌ای ایران و نقش جمهوری اسلامی در سوریه بخش عمده مذاکرات را به خود اختصاص داده است. آنا رایسکایا.
نفتالی بنت در نخستین سفر خود به روسیه به عنوان نخست وزیر اسرائیل جمعه در سوچی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کرد. تا این سفر که به مناسبت 30 سالگرد از سرگیری روابط دیپلماتیک بین دو کشور برگزار شد، ایال خولاتا رئیس شورای امنیت ملی که به عنوان نخستین مقام دولت جدید اسرائیل 2 پیش نیز از روسیه دیدار کرده بود و زیف الکن وزیر مسکن که به عنوان مترجم در تمام دیدارهای بنیامین نتانیاهو با ولادیمیر پوتین حضور داشت و جمعه نیز این نقش را بر عهده گرفت، نخست وزیر اسرائیل را همراهی کردند. از اینجا که روابط ولادیمیر پوتین و بنیامین نتانیاهو بسیار دوستانه بود و نخست وزیر پیشین اسرائیل همواره به این موضوع بالیده، عمده توجه تحلیلگران بر نشانه‌های متمرکز بود که می‌تواند بیانگر روابط شخصی رئیس جمهور روسیه با نفتالی بنت باشد. از این رو گزارش های تمام رسانه های روسی مملو از اشاره ها به لبخند یا اخم ولادیمیر پوتین تی گفتگو با نخست وزیر اسرائیل بود و از این گزارش ها برمی آید رئیس جمهور روسیه تنها یک بار هنگام اشاره نخست وزیر اسرائیل به تهدید ایران اخم کرد. ولادیمیر پوتین جلوی دوربین ها اشاره ای به ایران نداشت، اما درباره سوریه گفت:
آنگونه که می دانید ما برای احیا و تقویت حاکمیت سوریه تلاش می کنیم. مسائل مشکل آفرین کم نیست، اما نکات مشترک و امکان همکاری به ویژه در مبارزه با تروریسم نیز وجود دارد.
دیدار رهبران روسیه و اسرائیل در حال جمعه برگزار شد که تنش‌ها میان اسرائیل و ایران رو به افزایش است و حملات اسرائیل به سوریه نیز شدت یافته. دولت اسرائیل در لایحه بودجه خود مبلغ هنگفتی برای تدارکات حمله به ایران اختصاص داده و به گزارش تلویزیون اسرائیل پس از وقفه 2 ساله نیروی هوایی ارتش اسرائیل تمرینات خود برای حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران را از سر گرفتند. این در حالی است که روسیه حامی از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با ایران و شریک عمده ایران در سوریه است و همواره تحرکات نظامی اسرائیل در سوریه را محکوم کرده، هرچند مانع آن نشده. ایگر سوبوتین، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید بین روسیه و اسرائیل و همچنین بین روسیه و ایران هم اشتراکات فراوان است و هم اختلافها.
روسیه همواره کوشیده از تنش بین اسرائیل و ایران فاصله بگیرد و با هر دو روابط دشوار و پیچیده‌ای دارد. روسیه حامی برنامه اتمی صلح‌آمیز ایران است، اما انحراف ایران از این مسیر را نمی‌پذیرد. در اصل این نکته مشترک روسیه و اسرائیل است، اما دو کشور دیدگاه متضاد به راه‌های دستیابی به این هدف دارند. روسیه حامی ابزارهای حقوقی است که شورای امنیت سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اختیار دارند، اما اسرائیل به این نتیجه رسیده که استفاده از تمام ابزارها جایز است و از مقابله نظامی ابایی ندارد. در رابطه با سوریه نیز هم اشتراکات و هم اختلافها فراوان است. روسیه به ایران در جنگ علیه مخالفان بشار اسد نیاز داشت، اما اخیراً رقابت‌ها شدت گرفته و روسیه متوجه شده ایران به زبان خوش حاضر به خروج از سوریه نیست و برای وادار کردن تهران به این امر مسکو اهرم فشار در اختیار ندارد. از این رو مقابله اسرائیل با ایران در سوریه به نفع روسیه است و تنها خط قرمز مسکو این است که این حملات تهدیدی برای نظامیان روس نشود. همزمان از دید روسیه، آمریکا بزرگترین عامل تنش است و از اسرائیل انتظار دارد در مقابل تلاش مسکو برای مهار تهران، واشنگتن را برای خروج از سوریه تحت فشار بگذارد. اما بزرگترین نگرانی روسیه این است که درگیری ایران و اسرائیل باعث تعمیق بحران سوریه شود.
در روزهای اخیر سفیر اسرائیل در روسیه از تدارکات نشست مقامات ارشد امنیتی روسیه، اسرائیل و آمریکا خبر داد و گفت به زودی تاریخ و مکان آن اعلام می شود. دیدار قبلی 2 سال پیش برگزار شد و به متقاعد کردن روسیه برای همکاری با آمریکا و اسرائیل در تشدید فشار بر ایران اختصاص یافت. ایران همواره گفته حضورش در سوریه مستشاری است و ربطی به کشورهای ثالث ندارد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
یک نهاد وابسته به دفتر اداره کننده اطلاعات ملی آمریکا در گزارشی از تغییرات اقلیمی در کشورهای مختلف با اشاره به بروز خشکسالی مکرر در ایران امکان داده در دهه‌های آتی ایران با خطر بی‌ثباتی، درگیری‌های محلی و آوارگی جمعیت مواجه شود. نیکاهنگ کوثر، روزنامه‌نگار و پژوهشگر حوزه آب ساکن آمریکا، در این مورد به رادیو فردا می‌گوید.
گزارش ارزیابی اطلاعاتی اخیر مدیر اطلاعات ملی آمریکا در زمینه آثار تغییرات اقلیمی بر روی امنیت ملی ایالات متحده تا سال 2040 به وضعیت ایران اشاره می‌کند. نکته مهم در این قسمت این هست که بر اساس ارزیابی‌های امنیتی وضعیت کشور ما در طی دهه‌های آینده بسیار وخیم خواهد شد، چه در زمینه آثار تغییرات اقلیمی و هم کمبود منابع آب به واسطه ضعف مدیریت منابع آب. در طول این سالها بسیاری سعی کردند مشکلات آب رو ناشی از تغییرات اقلیمی بدونن، اما با توجه به اینکه میدونیم از چند دهه قبل مدیران ارشد جمهوری اسلامی بهشون هشدار داده شده بود که به واسطه تغییرات اقلیمی بایستی روش مدیریت آب رو اصلاح بکنن و تولید غذا رو بهینه بکنن، نه اینکه بخوان بخش زیادی از آب رو صرف تولید مواد غذایی بکنن و بایستی آبیاری رو بهبود می‌بخشیدن، نه اینکه به قیمت تولید بیشتر مواد غذایی بیان آب رو نابود بکنن. بایستی گفت که وضعیت شاید خطرناکتر از چیزی باشه که در گزارش اومده. مسئله‌ای که بایستی بهش توجه بکنیم این هست که جمهوری اسلامی وقت زیادی نداره برای اصلاح روش‌های مدیریتی خودش، چه در زمینه تولید مواد غذایی و چه در زمینه بهبود وضعیت مدیریت منابع آب. ما اگر نتونیم بخش قابل توجهی از سفره‌های آب زیرزمینیمون رو نجات بدیم و اونها رو با روش‌های تغذیه مصنوعی از جمله آبخانداری تغذیه بکنیم، آینده رو واگذار کردیم به تغییرات اقلیمی و بخش قابل توجهی از مردم در نقاط مختلف کشورمون به ویژه مناطق روستایی راهی جز مهاجرت به حاشیه شهرها و حتی خارج از کشور نخواهند داشت و با توجه به محدودیت‌هایی که برای جمعیت در خیلی از کشورهای دیگر وجود خواهد داشت، بخش قابل توجهی از مردم ایران راهی به جهان غرب پیدا نخواهند کرد و این موجب بروز تشتت و مشکلات بسیار بزرگتری در آینده کشورمون و شهروندانمون خواهد شد و نسل‌هایی که هیچ نقشی در نابودی منابع آب نداشتند و به دولت‌هایی که نابود کننده منابع آب بودند رأی ندادند، اونها قربانی سیاست‌های جمهوری اسلامی در این چند دهه خواهند شد.
نیکوهنگ کوسر، پژوهشگر حوزه آب، ساکن آمریکا. محمد هادی عرفانیان، وکیل مدافع ایرانیان روستای ایول، از رد درخواست اعاده دادرسی در پرونده مصادره املاک آنها به دلایل نامشخص اطلاع داده است. فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه بهایی در سان فرانسیسکو، به رادیو فردا میگوید
وضعیت که واقعا تأسف‌آور هست، از این جهت که این افرادی که در این روستای ایول بودن کسانی هستند که واقعا از طریق زمین‌های زراعی خود ارتزاق می‌کردن، معیشتشون به این نحو می‌چرخ و حالا این حکم مسجل شده که از طرف ستاد اجرایی فرمان امام می‌خوان این اموال رو مصادره کنند و مصادره این اموال بعد از چندین سال هست که یعنی هم حتی از اوائل انقلاب که تقریبا منازل بیش از 50 خانوار بهایی در این روستا سوزانده شد، تخریب شد. حتی قبل از اون در سال 1362 اهالی این روستا رو با واقعا با یک خشونت بسیار بی‌سابقه‌ای از دهکده بیرون کردن و شروع شد به اذیت و آزار اینها. و این فشارها افزایش پیدا کرد تا بالاخره تصمیم بر این شد که بیان و اموال اینها رو مصادره کنند. بعد از اینکه اون 50 خانوار منازلشون رو تخریب شدن، حالا به مصادره اموال رسیدن و متاسفانه با وجود اینکه این در دو دادگاه تجدید نظر مورد بررسی قرار گرفت، ولی هر دو دادگاه این رو رد کردن و الان به این نتیجه رسیدیم که متاسفانه حتی به درخواست اعاده دادرسی هم رد شده و بدون دلیل مشخص. همینطور گفتید متاسفانه در دادگاه ایران دلایلی ارائه نمیشه از این که چرا باباهایان دارن به این نحو رفتار میکنن و این به ما نشون میده که صرفاً و صرفاً اینها به علت دین و باورشون هست.
خب این اولین باری نبوده که اموال دیگران در جمهوری اسلامی مصادره شده، همونطور که شما اشاره کردید اولین باری هم نیست که ایرانیان بهایی در جمهوری اسلامی هدف تبعیض‌ها قرار می‌گیرن. در توییتی که وکیل دادگستری ایران محمد هادی عرفانیان منتشر کرده نوشته تاریخ رد این درخواست اعاده دادرسی 30 شهریور بوده، الان داره دیگه آبان میشه، 30 مهر. چگونه است فکر می‌کنین که پس از یک ماه تازه این اعلام شده، وکیل دادگستری این رو اعلام میکنه؟
روند دادگاه‌های ایران به نظر میرسه که تا به حال ما ندیدیم که روند قانونی، روند منظمی باشه. به عبارت دیگه شرایطی بوده که فردی که بهش اتهامات بی اساسی زدن اومده تو دادگاه، حتی به وکیلش هم اجازه ندادن که از اونها دفاع بکنه. در نتیجه این که یک پرونده ممکنه یک ماه طول بکشه یا چند ماه طول بکشه بوده که پرونده های بهائیانی که چندین ماه در زندان انفرادی بودن تا منتظر بشن که به اونها تفهیم اتهام بشه. حالا این مسئله که یک ماه طول کشیده به نظر میرسه هیچ تغییری در روند قانونی واقعا عادلانه‌ای که نسبت به بهائیان مجری میشه متاسفانه رعایت نمیشه.
از خود این اراضی یه مختصر گفتین ابتدا، اما چه جور اراضیه و الان مالکین این اراضی اموال خودشون، اراضی خودشون رو پس از این همه سالها و کش و قوسها از دست رفته یعنی میبینن دیگه؟
بله بله، اونها من باشد بعضی از اهالی این روستا در تماس بودم و اونها دیگه قطع امید کردن از این مسئله و واقعا جای تأسف هست که من این رو عرض کنم. وقتی که این اقدامات شروع شد و اومدن و بهایان ایول رو بیرون کردن، حتی در مراتعی که گاوها وجود داشت اونها گفتن ما باید گاوهای بهایی رو با گاوهای غیر بهایی جدا کنیم. شما تصور بفرمایید سطح تفکر و اینکه با گاوهایی که متعلق به بهایان هستن نجس هستن و گاوهایی که متعلق به مسلمان هستن نیستن و اینها، یعنی ما با یک چنین طرز فکری مواجه هستیم که باعث میشه به این افراد فشار بیارن، منازلشون رو بسوزونن و بعد وقتی که در دادگاه کسانی که این روستایان عزیز رو از بیرون راندن و از محل اخراج کردن، وقتی اونها متهم میشن و محکوم شدن به اینکه نباید این کار رو میکردن، برای اونها هیچ مجازاتی در نظر گرفته نشد و پرونده مختومه اعلام شد. متاسفانه ما با چنین نظامی مواجه هستیم که البته شاید هم اسمشو نتونه بذاریم نظام چون نظمی درش نیست، با یک چنین مسئله و مشکلی مواجه هستیم.
فرهاد ثابتان از سخنگویان جامعه بهایی در سان فرانسیسکو. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هر ساعت.